أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش سوم از جلسه 51 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثناء عالم وجود. اگر پیرامون نکته 87 مطلبی هست که صلاح میدونید یا لازم میدونید که طرح بفرمایید، میشنویم ببینیم اگر پاسخی لازم داره با کمک دیگر بزرگواران پاسخ بدیم، اگر نه وارد بخش بعدی بشیم. پیش از این که من عنوان 88 رو خدمت بزرگواران عرض بکنم، با توجه به اشاره‌ای که راجع به ماه محرم داشتیم و فرصتی که هست تا انشالله اسباب خدمت و نصرت حجت خدا رو فراهم بکنیم، پیش رو داریم، من یک فایل صوتی از مرحوم آقای شیخ محمد باقر علم الهدا رحمت الله علیه که هم حق استادی برگردن بنده دارند، هم فرد بسیار فاضلی بودند و دلسوز و غیرتمند به معارف حقه شیعی، برای شما پخش میکنم. بعد انشالله نکته 88 رو با هم دیگه وارد میشویم و مرور میکنیم.
حسین اینه، من این در یه منبری گفتم، بعضی ها بعد آمدن گفتن این چه تعبیر قشنگی بود، گفتم اصلا امام حسین مال ورشکسته هاست، امام حسین مال از پا افتاده هاست، امام حسین مال گناهکارانه، امام حسین مال روسیه هاست، آثار حزن و اندوه از چهره و قیافه و لباس و خانه و مغازه و زن و بچه و پیر و جوان و شیرخوارمون نمودار باشد، تا بتونیم فردا به قیامت در محضر امام زمان سرمون بلند کنیم. بین آقا اگر تو خون گریه می کردی ملا آقا سیاه پوشیدی، اگر شما خون گریه کردی ما در مجالس حسین ابن علی حاضر شدیم، مجالس امام حسین رو خیلی محترم بدونیم، خیلی خیلی تنفیلن چیزی که برای ما باقی مونده از دین مجالس امام حسین است، همه چیز برباد رفته است، همه چیز برباد رفته، فعلا چیزی که برای ما مونده امام حسین است و عزاداری حسین ابن علی. مواظب باشید دشمن همین سرمایه را هم از ما نگیره، و به اشکال مختلفی هم دارن ضربه میزنن، به اشکال مختلفی، نه حالشه دارن، نه حوصلهشه، نه وقتشه، هیچ کدام، به اشکال مختلفی دارن ضربه میزنن، به هر شکلی میتوانید، به هر طور میتوانید، به هر مقدار میتوانید، در هر زمانی، در هر مکانی، فقط خلاف شرع و حرام نباشه به امام حسین ارتداد کنید. و خودتون برسانید. ببینید چه میگویم، ماها راه نجاتی نداریم، علت تحدید راه نجاتی نداریم مگر اون که امام حسین علیه السلام یه نگاهی به ما بکند.
بله، البته شاید ایشون رو در جلسه دیگری معرفی کرده باشم، ولی برای بزرگوارانی که تا به حال نشنیده باشن، البته که ما 14 معصوم بیشتر نداریم. به هر حال هر کسی ممکنه در برخی مطالب، خصوصا مطالب علمی، برداشت ها، تفحص ها، اندیشه ورزی ها، خطاهایی داشته باشه. اما مرحوم آقای شیخ محمد باقر علم الهدا انصافاً قلمشون و بیانشون همراه با دقت‌های روایی مطلوبی است. اصلاً بعضی از کتاب‌های ایشون رو که شما نگاه می‌کنید مثل جمع‌آوری و ترجمه روایات می‌مانند. ایشون از خودش در واقع در اونها تجزیه تحلیل عمده‌ای نمی کند. البته خب چینش اون روایات برای القاء مطلبی که مد نظرشون هست، هنر نویسنده است که اینها رو چگونه بیابد، از اینها چگونه استنباط کنه. ولی عرضم این است که ادب ویژه‌شون نسبت به روایات و غیرت بسیار ستودنیشون نسبت به شعائر اهل بیت علیهم السلام، که یادم هست که شاید گاهی پیگیری کرده ام، منتها خودم نیافتم غیر از کاست هایی که از ایشون توانستم به دست بیارم و بشنوم. یه بار یک مجموعه سخنرانی که در یک سی دی بود از ایشون پیدا کردم، منتها اون سی دی قابل استفاده نبود. نمیدونم اون سی دی مشکلی داشت یا به هر حال ناتوانی من بود از بهره گرفتن از اون سی دی، که تحویل او کسی دادم که ازش به امانت گرفته بود. اگر بزرگوارانی که در مشهد ساکنند یا به هر شکل دیگری به مجموعه سخنرانی های ایشون، سخنرانی های اخلاقی، اعتقادی، تربیتی ایشون دسترسی داشتند، من هم طالب هستم که به هر میزان بشود استفاده بکنم. این رو هم راجع به همه افراد گفته ایم که به هر حال ممکنه یک جمله ای، یک فرمایشی وجود داشته باشه که بگیم به نظر میرسه مثلا این فرمایش رو باید این تغییر رو درش بدیم، منتها نه جلو جلو قضاوت میکنیم راجع به فرمایششون و نه اینکه مطلقاً کسی را غیر از حضرات معصومین علیهم السلام تأیید میکنیم. به هر حال هر فردی ممکنه که جایی لغزشی داشته باشه، حالا یا در عملش یا در مکتوبش یا در سخنرانیش. ممکنه کتابهای کسی نیکو باشه، در عمل خطاهایی داشته باشه، یا بالعکس. به هر حال پس یکی از نکته هایی که انشالله ما در این جلسه تمرکز به اون و پرداختن به اون رو آغاز کردیم و انشالله بنابر این است که تا پیش از محرم در چند جلسه‌ای که خدمت بزرگواران در جلسات استثنای عالم وجود هستیم، بر این مهم تأکید کنیم و همدیگر رو یاری بکنیم. بحث بزرگداشت ایام شهادت حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه از آغاز محرم تا در واقع سال روز شادی اهل بیت علیهم السلام در نهم ربیع الاول است. باز در این زمینه با هم گفتگو انشالله خواهیم کرد. نکته 88، در کتاب جلاء العیون صفحه 650 و در کتاب الخرائج جلد 2 صفحه 847 یه مطلبی آمده که اگر خدا توفیق بده میخواهیم انشالله یه خورده در این مطلب ورود نیکویی داشته باشیم، چون نمیتونم بگم ورود تام و تمام، چون به هر حال انقدر این بحث بحث دقیق ارزنده و مهمیه که نه به یک جلسه و دو جلسه میشود از پسش برآمد، نه کار امثال بنده است، ولی به قدر وسعمون و مقدار فرصتی که براش اختصاص میدیم میخوایم به این موضوع ورود کنیم. اما اصل نکته، نکته ایست مربوط به زندگانی حضرت سید الشهدا و اصحاب اون بزرگان. بعد از اینکه در شب عاشورا هر کدام از اصحاب مطلبی رو که میخواستن بیان کردند که برخی از اون مطالب رو در نکته 87 به اون اشاره کردیم، مرحوم علامه این مجلسی چنین می نویسد که بعد از این وجود مقدس امام حسین علیه السلام همه اونها رو دعا کردند، دعای خیر فرمودند و در آن وقت جاها و مکانهای ایشان را در بهشت به ایشان نشان داده و اونها حور و قصور و نعیم خود را مشاهده کردند و بر یقین ایشان افزوده شد. از این جهت احساس علم نیزه و شمشیر و تیر نمی کردن و در تقدیم جان خود برای دفاع از حریم سید الشهدا تعجیل می نمود. اون تعبیر همگی از اصحاب رو دعای خیر فرمودن در ارشاد مرحوم شیخ مفید آمده، جملات بعدش در دو سندی که از مرحوم علامه مجلسی عرض کرده. صداهایی هم که میشنوید صدای دوستان است که اینجا با صندلی ها دارن خانه میسازند و گاهی خودشون زمین میخورن گاهی صندلی ها را بر زمین میزنن. نگران نباشید، ما بحثمون رو ادامه میدیم انشالله. همه دوستان امیرالمومنین هم از خطرات مسئول باشن، ضمناً بزرگواران هوای ما هم داشته باشن که اینجا جلسه داره. بله خب، این چند جمله رو یه توضیحی بدم. ببینید این که نوشته شده است و البته در تعابیر مختلف و کتاب‌های مختلفی می‌بینید که اصحاب حضرت احساس درد، زخم، الم و اینها را ادراک نمی‌کردند، به این معنا نیست که اگر آقا ما مگه در این موقعیتی باشیم که اگر شمشیری به بدنمون بخوره نه درد بگیره نه اتفاقی برامون بیفته، خب ما همینطوریم دیگه، یا اگر هر تیری بر وجود ما بنشیند ما هیچ اذیت نمیشه. در این صورت خب ما میریم جلوی هسته شهدا علیه السلام میستیم. نه، منظور این نیست. به هر حال زخم شمشیر در نظام جاری عالم درد داره، نیزه درد داره، تیر بر چشم خوردن درد داره، بر گلو خوردن درد داره، واقعا میبره. اما اینجا منظور بزرگوار این است و نقلهایی که آمده است منظور اینه که وقتی فرد چنان یقینی پیدا میکنه و چنان قلبش مطمئن میشود که این مسیری که داره گام برمیداره و گام به گام داره به شهادت نزدیک میشود اینقدر حق است و برابر با رضای خدای متعال است، دیگه در برابر این که یک زخمی بر بازویش بنشیند این زخم برای او احساس درد نداره، چیزی بیش از اینها میبیند و میفهمد. مثال مادرانش این است که اگر کسی ببیند که فرزندش خورد زمین یا مثلا دستش زخمی شد یا خدای ناکرده یکی از این سگهایی که در خیابان ها میگردن به سمت او رفت، این مادر میدوه، این پدر میدوه برای اینکه فرزندش رو مراقبت کنه، در این دویدن زمین میخوره، بچه‌شو که بغل میگیره و مثلا آرام میکنه و اینها، وقتی میره خانه میگن ای چه لباس بچه خونیه، میگه ای وای بچه‌م خونی شد، مگه چیزی شده؟ نگاه میکنه مثلا دست خودش یک شکاف عمیقی برداشته و خون آمده، نه دردی فهمیده، نه خونریزی رو فهمیده، هیچ متوجه نشده. آیا به طور طبیعی شکاف کف دست درد نداره؟ چرا؟ به این نشان که بعدن که میخوان بخیه بزنن این بنده خدا درد میکشه. بعد شب مثلا با داروهای آرامش بخش استراحت میکنه و الا مثلا از درد دستش یا زمین خوردگی یا کوفتگی دست و پاش نمیتونه درست استراحت کنه. بابا جان با اون دست هست. پس میفهمه درد رو، اما نجات فرزندش، رسیدگی به فرزندش او رو در موقعیتی قرار میده که او دیگه اینها رو نمیتونه بفهمه و درد بکنه. حسش از بین نمیره، توجهش دیگه به اینها نیست، توجهش دیگه به اینها نیست. نکته بعدی این عبارتی که خواندم این بود که وقتی حضرت جایگاه اونها رو در بهشت به ایشان نشان دادن بر یقین ایشان افزوده شد. این البته نیازی به این که نقل قول بکنیم از صاحبان دانشی مثل مرحوم علامه مجلسی نیست، این روشنه. اگر ما رو هم جایگاهمون رو در بهشت به همون نشون بدن انشالله، اگر به مزاحی راهمون بدن ما هم بر یقینمون افزوده می شود. چه می شود که ادهی در این که می بینند می شود گناه کرد، تمایل هم دارند گناه نمی کنند؟ چون آلودگی در این گناه میبیند و یقینی نسبت به این که این عامل دوری او از حجت خدا میشود دارد که دست به این گناه نمیزند. تنها هم هست، شرایط گناه هم هست، موقعیت گناه هم هست، این کار نمیکنه. دیگری چون گناه براش چیزی نیست، فهمی و درکی درست از گناه در ذهنش جای نگرفته، گناه براش قبیح شمرده و معرفی نشده، بنابراین براش فرقی نمی کنه. در هر موقعیتی گناهی متناسب با همون موقعیت ازش سر میزنه، فکرم نمی کنه که اصلا انگار نه. ببینید یه نفر میگه من وقتی نماز صبح هم قضا میشه تا چند روز بیتابم، نگرانم، مستغفرم. یه نفر دیگه میگه امروز هم نماز صبح اون قضا شد. چرا؟ فرقش در چیه؟ این نسبت به آلودگی که قضای نماز صبح براش میاره، دوری از رحمت خدایی که نماز قضای نماز صبح براش میاره، غفلتی که از این قضای نماز صبح بر زندگیش حاکم می شود، نکبتی که در امورات زندگی خودش و نسلش وارد می شود، انقدر حراسانه که حاضر نیست نماز صبحش قضا بشه. بعضی جوان ها هستن مثلا یه وقت تا دیر وقت بیدارن، بعد میگیم چرا نخوابیدی دیگه تا صبح، میگه درستم نماز صبح هم قضا شه. تا دیر وقت بیدار موندنش هم ممکنه به اتلاف وقت باشه، ولی به هر دلیلی بیدار مونده، اما انقدر میفهمه که قضای نماز صبح چقدر نکبت و بیچارگی داره. اما یکی دیگه میگه آه کلا ما رو بر نماز صبح بیدار نمونده. پس این یقین هم در جهت مثبتش، هم در جهت بازدارندگیش و به تعبیری جهت منفیش خیلی مهمه. اگر این قسمتی که توضیح دادم درباره یقین برای بزرگواران روشنه و یکی از بزرگواران میتوانند این رو خلاصه کنند که اگر من میخوام نکاتی راجع به یقین عرض کنم، ارتباطش با کدام بخش از زندگانی از سید و شهداست و توجه به یقین چه قدرتی در مدیریت افکار و افعال ما در بندگی بهتر و نیکوتر خدای متعال داره، بفرمایید.
در مورد یقین میتونیم اینجوری بگیم که وقتی کسی میخواد گناه بکنه، در بدونه که اون گناه عاقبتش چی میشه و اطمینان و اعتقاد داشته باشه، خودشو بالای یک پرتگاه که انگار در همون لحظه گناه یا به محض انجام گناه در اون پرتگاه پرت میشه، و یا اینکه برای انجام یک ثواب عاقبت اون رو میبینه که چقدر اون رو بالا میکشه و چه دریایی از معرفت رو براش باز میکنه. به این علت وقتی که انسان یقین پیدا بکنه، اعتماد پیدا بکنه، بدونه که در کجا وایساده، در برابر برای هر عبادتی یا هر خطایی چه نتیجه حاصل میشه، به طب برای انجام عبادت رغبت بیشتری داره، مشتاقتره، و برعکس برای انجام گناه خیلی میترسه و هراس داره از اون گناهی که قرار الان در اون پرتگاه پرت بشه کنار.
توضیح خوبی فرمودید. حالا خانم موزونی همین رو به نکته 88 مربوط به نکات حسینی متصل کنید.
خب من نمیدونم که نکته 88 که شما فرمودید در مورد کدومشون هست، اما فکر میکنم که خب امام حسین علیه السلام اینقدر معرفت داشتن، اینقدر اطمینان داشتن که میدونستن کجا قدم گذاشتن، دارن چی کار میکنن، و همچنین اون اصحابی که همراهشون بودن، هم به خود امام، یعنی اون دیگه افرادی که باقی مانده بودن در شب عاشورا از بین همه انتخاب شده بودن، اینا از قبل هم آماده شده بودن، نه اینکه یک شب مثلا بیان تغییر روش و تغییر منش بدن. و این یقینی که خود امام حسین با صحبتاشون حالا با اون حالت براشون ایجاد شده بود و اون چیزی که بهشون نشون دادن، باعث شد که ایمانشان همین برابر بشه و بمونن و بالاخره خون خودشون رو هدیه بکنن برای امامشون.
خب این که فهمیدید نمیدونم به کدام قسمتش مرتبط بکنم، این رو خب خوبه که از دیگر بزرگواران هم خواهش کنیم توضیح بدن که دقیقاً روشن باشه براتون. منتها ما در تاریخ داریم که بله ما در تاریخ داریم که بعضی ها اتفاقا جلوتر از این آماده ایثارگری بر حسد و شهدا نبودند. در شب عاشورا، در روز عاشورا به جهت لطفی که خدا البته بر اونها داشته است، در مقابل اتفاقاتی که پیش روشون بوده و مشاهده کردند و یا فرمایشاتی که از وجود مقدس سید و شهدا یا دیگر از اصحاب حضرت شنیده اند، از میان غضب خدا و رحمت خدا، رحمت خدا را برگزیدند. این فرمایشتون راجع به بعضی از اینها درسته که اینها از دوران جوانی به وعده هایی که امیر المؤمنین سلام الله علیه مثلا براشون داده بودن، برای بعضی مثل جناب حبیب، خب اینا آماده همچه موقعیتی بودن، ولی بعضیا واقعا این گونه نبوده که از قبل یک مسیر گام به گام رو در یقین طی کرده باشن و اونجا به این ایثارگری برسند. البته لطف خدا شامل حالشون شده، باید دادم ببینه که چه عاملی اونها رو به این سعادت ابدی رسنده، ولی خواستم این بخش فرمایشتون رو در واقع تکمیل کنم. بزرگوار دیگری این ارتباط بین نکته 88 و بحث یقین رو برای ما یه بار تبیین بفرمایند، به شکلی که اگر ما برای بحث یقین یک جلسه کامل هم وقت گذاشتیم، معلوم باشد که چرا داریم به این موضوع میپردازیم و این موضوع در ارتباط بین ما و وجود مقدس امام حسین علیه السلام و وجود مقدس صاحب عصر و زمان چه اثری میتواند بگذارد.
همین مطلبی بود که خودتون فرمودید، یعنی نکته 88 رو با این مطلب شروع فرمودید.
خب من میخوام از ادبیات شنوندگان استفاده کنم و بفهمم که آیا توانستم منظورمو به خوبی منتقل کنم یا نه، و این سوال رو در ادامهش طرح کردم که حالا فرض کنیم در این موضوع ما تأمل کردیم، این در ارتباط بین ما و وجود مقدس حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و در ارتباط با وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه چه اثری میتواند بگذارد. این مهمه، این پایه ایست برای اینکه ببینیم واقعا شنیدن این بحث و روایات و نکته هایی که داره چقدر به کار ما میاد. اگر کسی فکر کنه که خب حالا دارن یه جلسه ای رو بالاخره یه نکته اخلاقی میگن، خوبه، خوب بود آقا مثلا، ولی یه موقع یه جور دیگه به این روایات نگاه میکنه و به این بحث. میفرمایید.
در حال اون چی که مشخصه یاران حضرت از وفادارترین بودن، همین مسلم ابن اوسجه که میفرمایید سخنانی که در شبش اعلام کردن و گفتن برای حضرت تقدیم کردن، همش نشانگر اینه که یه جذبه خاص و یه وفاداری همراهشون بوده که در واقع خودشون به اون یقین رسیده بودن و وقتی حضرت نشانشون دادن جایی که باید مثلا تو بهشت دارن، جایگاهشون رو تو بهشت بهشون نشون دادن، اون برایشون دیگه مسلم شده. ولی این که من از فرمایش شما چنین میفهمم که ما چگونه این رو میتونیم مدیریت کنیم در زندگی خودمون و بتونیم بفهمونیم در واقع به خودمون و اون کسایی که باشون در ارتباط هستیم در خانواده هر شکلی، این رو چطوری میتونیم به این مقام یقین خودمون برسیم الان بکنیم که حضرت صاحب امام حی ماست و از ما چی خواستن و چطوری میتونیم ایشون رو یاری کنیم.
یاری کردن ایشون و اون رسیدن به اون مقامی که هر لحظه آن به آن آدم حسشون کنه، بفهمی که هر کاری که داره انجام میده آیا رضایت ایشون هست، آیا قلباً میتونیم رضایت ایشون رو کسب کنیم در هر کاری که میخوایم انجام بدیم. اینه که این بستگی به اون دریافت قلبی انسان هاست که چگونه اون یقین درشون حاصل بشه.
احسن،
مقام خیلی بلندیه.
با جمله بندی که شما فرمودید یه خورده یه گام بلندی رفتیم جلوتر. یعنی ما میخواهیم، خیلی ممنونم مشارکتتون، یعنی ما میخواهیم وقتی این بحث را میشنویم، این نکته 87 رو مقدمه قرار دادیم برای نکته 88. وقتی میبینیم که اصحاب سید الشهدا این گونه نسبت به امامشون با یقین و نسبت به راهی که برگزیده اند با یقین و نسبت به سختی هایی که پیش روشون هست با یقین نگاه میکنن، به حدی که گویی هیچ درد و رنج و المی در طی این مسیر حس نمی کنند، وقتی این رو میبینیم اهمیت بحث یقین، توجه به بحث یقین، یافتن راه‌های افزایش یقین، دوری از اعمال و رفتارهای کاهش دهنده یقین، برای ما اینجا یه معنای دیگری پیدا میکنه. اگر این یقین به هر مرتبه ای در وجود ما نسبت به حقانیت سید الشهدا سلام الله علیه افزون بشه، به هر مرتبه ای، من بیشتر پای امام حسین میستم. اگر بچه من، شاگرد من، کسی که نوشته یا کتاب منو میخواند، یعنی کارایی که شما ها میکنید انشالله و مشغول هستید انشالله، اگر او به یقین برسد به درجه ای که با یه دونه سوال، با یه دونه شبهه، با یه دونه چشم و ابرو، با یه دونه ماشین گران قیمت خودش رو نبازه، از در خانه امام حسین جدا نشه به خاطر یک چه میدونم سونا و جکوزی طبقه چندم، دست از امام حسین بر نداره، اینجا اهمیت بحث یقین معلوم میشه. اون مقدمه تربیت حسینی فرزندان که عرض کردم در بخش قبل، کار من مادره، کار من مادره، گرچه پدر هم مسئولیت جدی داره، اما فعلا الان مخاطب ما اکثر مادران هستند. پدران هم در موقعیتی قرار بگیرند، شما هم به روش نیکویی اونها رو پای بحثی از مباحث حسینی و تربیت حسینی بنشانید، اونها هم بفهمن چقدر نقش دارن. اگر این یقین باید در من و فرزندانم بالا بره تا از امام حسین برای دنیا دست نکشم و از امام زمان به خاطر خروارها، سکه‌ای که در مقابلم میریزند، دست بر ندارم، اینجا ارزش یقین معلوم میشه. آقا ما دست بر نمیداریم، ببخشید کدام از ما برگه ممهور شده به امضای امیرالمؤمنین رو داریم برای قضاوت در یک شهری به نام کوفه؟ هیچ کدام. از امام زمان داریم؟ خیر. با چنین برگه ای ابن مرجانه ملعون میگوید ببینید وقتی براش سکه میبرید، بسته های سکه یا جعبه سکه قرار ندید، سکه ها رو جلوش بریزید، انقدر بریزید تا خروج حسین ابن علی از دین را فتوا دهد. شریح قاضی به ظاهر در کربلا شمشیری نکشیده، ولی صدای این طلاها و رنگش و حجمش او رو به اسفل و سافلین جهنم کشنده. چرا خدای نکرده زبانم لال دختری و پسری نوجوانی و جوانی به خاطر ماشین گرانتر یا نمیدونم دفتر شیکتر یا چهره زیباتر یک آقایی حاضر نشود که از باورها و ارزشهاش فاصله بگیره؟ چرا؟ چی داره که اون رو نگه میداره؟ یقین به امام زمانش، یقین به امام زمان، دیدن دست حمایتگر امام زمان در مرحله مرحله زندگی، دیدن برکات اشک بر امام حسین. میبینید فرد سرمایه عجیب و غریبی نداره، همون مقداری که داره فدای امام حسین میکنه. چرا؟ به خاطر یقینی که به امام حسین داره، یقین داره که اشک بر امام حسین اکسیر عالمه، یقین داره که خدای متعال روزه بر امام حسین رو بسیار دوست می‌دارد و یکی از برترین نقطه‌های زندگی و حیات یک فرد را زمانی می‌داند که او عزادار حسین ابن علی باشد. این یقینه که میگه ماشینت مال خودت، دفترت مال خودت، قیافت مال خودت، من امام حسینیم، کاری که امام حسین راضی نیست انجام نمیده. یه خانواده‌ای قبل از ازدواج فرزندشون یه مشورت‌هایی داشتن، بسیاری از مشورت‌هاشون مشورت‌های ارزشی بود، بسیاری از مشورتاش. خب گذشت، یک فاصله ای در مشورتهاشون افتاد و چند مورد کیس به اصطلاح خواستگاری برای فرزندشون هم تر شد و دیگه نکته های رد و بدل شد، اونا حذف شدن. یه زمان پیغام دادن که ما مشورتی داریم راجع به مشکلی که با دامادمون داریم. گفتم خب الحمدلله ازدواج کردم، تموم شد. آمدند و مشکلاتی که از دامادشون گفتن نمیخورد به اون صحبتهای ارزشی که میکردند قبلا و میپرسیدند، اما بالاخره یک ماشین خیلی خوب در نگاه اونها، برای شماها که انشالله همش چهار تا چرخ داره، نهایت یه چرخ اضافه پشتش میذارن، ولی در نظر اونها ماشین بسیار خوب و یک دفتر خیلی شیک در یکی از بهترین نقاط شهر. اصلا جنس خواستگاری و ارتباط و گفتگو رو عوض کرده بود. و جالبه که به فاصله کمی اون ماشین و اون دفتر به هر دلیلی انگار پس صاحبش داده شد، تمام شد. ما میگیم انشالله خوشبخت باشن، انشالله آقای داماد موالی امیرالمؤمنین امام حسینی، انشالله همه نیکویه های اخلاقی که اونها تمایل داشتن رو داشته باشه. اما به هر حال با این اجمالی که من اشاره کردم، چه می شود؟ ای بابا شما که قبلا این پرسیدین که مثلا بالاخره اگر اعتقادش اینجوری بود، اگر نمازش اینجوری بود، اگر نمیدونم مدرسش اینجوری بود، اگر خواهرش اینجوری بود، خب بالاخره وقتی یه ماشین حسابی میاد جلو در خونه آدم، ممکنه همه اینا در ذهن من تغییر کنه. اینا همون جای یقینه، جایگاه یقین، جایگاه یقین. پس ما انشاءالله در نوبت بعد فرصت مبسوطی رو انتخاب میکنیم و برمیگزینیم برای اینکه در موضوع یقین صحبت کنیم. مقدمه ای رو هم که الان عرض کردم و دوست می‌داشتم که بزرگواران هم در چینش این مقدمه همراهی بکنند، مهم می‌دانم تا اصلا بشه اون بحث رو تعریف کرد. یعنی اگر واقعا اینجا ابهامی وجود داره، جایگاه بحث معلوم نیست، حتما این رو بزرگواران بپرسن تا تبیین کنیم. به عنوان آغاز کلام بحث یقین، انشالله سوره مبارکه سجده آیه 24 را بزرگواران مراجعه می‌فرمایند، آیه رو می‌بینند، ترجمه را می‌بینند، روایات ذیل این آیه رو هم مراجعه بفرمایند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. صدق الله العلی العظیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد و آله. خدا انشالله همه در گذشتگان، حق داران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، خصوصا پدر مادرهایی که برای تربیت حسینی فرزندانشون تلاش کردند، وقت گذاشتند، خواندند، شنیدند، مشورت کردند، فکر کردند، زحمت کشیدند، راهی رو پیمودند، با سختی، با راحتی، هر طور که میشد سعی کردن که بچه هاشون رو با وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه متصل بار بیاورن. همشون رو شریک میکنیم در لطف خدا که در این جلسه شامل حالمون شده است و تقدیم میکنیم به همه دوستداران و فدایان امام حسین علیه السلام در طول تاریخ. هر کس به هر نیتی برای امام حسین قدمی برداشته است، خدا انشالله الان او رو میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها بگردانه. سوره حمد و چهار قل هو الله دستگل تقدیمی ما به همه اونها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و دلق نقداهم.